بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و عرض سلام خدمت همه بزرگواران کتاب منظومه حکیم سبزواری را. رسیدیم به مبحث امور عامه تا ابتدای مواد ثلاث. جلسه پیشین مباحث مقدماتی در باب مواد ثلاث را که بخش نخست اون مبحث مواد ثلاث بود خدمت شما عرض کردیم، تا ابتدای عبارت و قول المحقق اللاهیجی فی بعض تألیفاتهی رسیدیم. خب ما قبلا گفتیم وجود فی نفسه با وجود رابط و رابطی چه تفاوتی دارد. در واقع وجود تقسیم میشه به وجود فی نفسه و فی غیره. دوباره وجود فی نفسه تقسیم میشه به وجود فی نفسه لنفسه و وجود فی نفسه لغیره. بعد خدمت شما عرض کردیم که اصطلاح وجود رابط قبل از میردامات هم به وجود اعراض اطلاق میشد و هم به وجود رابطی که وجود فی غیره باشد، ولیکن برای اینکه میردامات یعنی در واقع میردامات و ملا صدر آمدن برای اینکه اشتباه نشود میان وجود اعراض که لغیره هند و وجود رابط که وجود فی غیره هست، اومدن وجود فی غیره را رابط نامیدن ولیکن وجود اعراض را که وجود لغیره رابطی نامیدن. اینها را خدمت شما توضیح دادیم تا ابتدای عبارت و قول محقق لاهیجی آمدیم. در این بخش در واقع حکیم سبزواری سخن و دیدگاه محقق لاهیجی در بعض تألیفاتش رو نقل میکنن. میدونید محقق لاهیجی صاحب کتاب شوارق هست، شاگرد و داماد ملا صدراست. یک اشتباهی کرده ایشون در بحث وجود اعراض اومده گفته که مفاد وجود اعراض مفاد کانی ناقصه هست. مثلا وقتی گفته میشه البیاض و موجودون، سفیدی موجود است، این مفاد کانی ناقصه هست. ولی خب میدونید که این سخن اشتباهه بر اساس توضیحاتی که جلسه پیشین خدمت شما عرض کردیم، چون مفاد کانی ناقصه میشه همون ثبوت و شیئن لشیئن. دقت میکنید در کانه ناقص ما، موضوع ما و محمول ما دو تا شیئیت دارد. مثل اونجایی که محمول از عوارض موضوع هست، مثلا میگید انسان کاتب است، انسان یک شیئیت دارد، کتابت یک وجود و شیئیت دیگری دارد. حالا ما میایم بین این دو، انسان و کتابت، یک اتحاد و این همانی برقرار میکنیم. این میشه مفاد کانه ناقصه، یا همون اصطلاح دیگه شایعتون باشه میگفتیم حلیه مرکبه. ولیکن ما برای اعراض میتونیم یک وجود مستقل در ذهن در نظر بگیریم و اون رو اصطلاحاً به صورت فی نفسه اعتبار بکنیم. چی بگیم؟ بگیم مثلا البیاض موجودون. شما میدونید وجود فی نفسه یا فی نفسه لنفسه هست یا فی نفسه لغیره هست. اگر فی نفسه لنفسه باشد میشه جوهر، البته مشروط به این که ما این رو به غیره بدانیم، چون فی نفسه لنفسه به نفسه خواهیم گفت که منظور واجب الوجوده. اگر فی نفسه لنفسه به غیره باشد میشه جوهر، اگر فی نفسه لغیره باشد میشه عرض. حالا چه جوهر چه عرض، هر دو وجود فی نفسه دارن. یعنی چی وجود فی نفسه دارن؟ اینها رو تو نهایه شما مفصل خوانده اید. یعنی طرد عدم از ذات خودشون میکنن. یعنی ما میتونیم وجود جوهر و وجود عرض را در ذهن مستقل لحاظ بکنیم. بله، اگرچه جوهر و عرض در خارج با نظر به علت هستی بخش رابط محسوب میشن، وجود رابطن، ولی ذهن این توانایی رو دارد که این جوهر و عرض را با قطع نظر از علت هستی بخش اعتبار بکنه و برای اینا یک وجود مستقلی در نظر بگیره. لذاست که همانطور که شما میتونید بگید الجسم موجودون، یعنی اون موجود را که وجود محمولی است بر جسم حمل بکنید، همینطور میتونید بگید البیاض موجودون، یعنی برای بیاض که سفیدی و عرض هست یک وجود استقلالی در نظر بگیرید و موجودیت رو بر او حمل بکنید. اگر شما بتوانید وجود محمولی یا همون واژه موجود را بر اعراض حمل بکنید، مثلا بتونید بگید که البیاض موجودون، این معنیش اینه که وجود اعراض مانند وجود جوهر مفاد کانه تامه هست، نه کانه ناقصه، یعنی مفاد حل بسیطه هست. چه فرقی است بین این که بگید جسم موجود است که ما اینو حل بسیطه میدانیم، و کانه تامه، یا مثلا بفرمایید که سفیدی موجود است. ولیکن اشتباه محقق لاهیجی این بوده که آمده اون موجودیتی که بر اعراض حمل میشه را به جای اینکه مفاد حل بسیطه یا کانه تامه بداند، اومده مفاد حل مرکبه یا کانه ناقصه دانسته است. لذا حکیم سبزواری این سخن محقق لاهیجی را در اینجا نقد میکنند و قول المحقق لاهیجی فی بعض تألیفاته، این سخن محقق لاهیجی در بعض تألیفاتش کدام سخن؟ اینکه این گونه گفته است ان وجود العرزه مفاد و کانه ناقصه وهمون، این وهمون خبر قولوی سخن محقق لاهیجی در بعض تألیفات که گفته است وجود عرز مفاد کانه ناقصه می باشد، این وهمه. وهمون میشه خبر، قول المحقق لاهیجی میشه مبتدا. چرا وهم است؟ چرا این توهمه و سخن درستی نیست؟ لأنه محمولیون، چون وجود عرض یک وجود محمولی است. یقعو فی حلیت البسیطه، در گزاره حل بسیطه واقع می شود. قبلا گفتیم وجود محمولی همون وجودی است که محمول واقع می شود. مثلا میگی جسم موجود است، سفیدی موجود است. و همین که وجود محمولی باشه و ما بتونیم در ذهن رو مستقل لحاظ بکنیم، یعنی وجود مستقل براش در نظر بگیریم، دیگه این میشه حل بسیطه دیگه. حل بسیطه میشه مفاد کانه تامه، برخلاف حل مرکبه که مفاد کانه ناقص است. که قوله که البیاض موجود، مثل این مثال که ما موجودیت را که وجود محمولی است اومدیم بر عرض سفیدی یا بیاض حمل کرده ایم. البیاض موجودن حل بسیطه است یا حل مرکبه؟ و حل بسیطه است. حل بسیطه باشه میشه مفاد کانه تامه، به خلاف مفاد کانه ناقصه عن رابط، برخلاف مفاد کانه ناقصه یعنی حل مرکبه یا همون وجود رابط. چرا وجود رابط رو اینجا مطرح میکنن؟ به خاطر اینکه در حلیه مرکبه که مفاد کانه ناقصه هست، ما برای موضوع قضیه یک شیئیت قائلیم، برای محمول شیئیت دیگری قائلیم. مثلا در مثال انسان کاتب است، این حل مرکب است دیگه، مفاد کانه ناقص است. برای انسان یک وجودی قائلیم که همون وجود جوهری باشد، برای کتابت یک وجود دیگری قائلیم که همون وجود عرض باشد. در واقع محمول از عوارض موضوع هست، خب این میشه مفاد کانه ناقصه یا همون حل مرکبه. حالا چرا وجود رابط میگه؟ چون وقتی دوتا شیئیت برای موضوع و محمول قائل شدید، لازم هست که یک وجود رابطی بیاد بین این موضوع و محمولی که وجود مستقل دارن، یک ارتباط ایجاد بکنن تا قضیه تشکیل بشه. اگر اون وجود رابط نیاد، مثلا در زبان فارسی کلمه است دیگه، بله، اگر اون است نیاید و میان انسان و کاتب ارتباط برقرار نکنه، اصلا قضیه تشکیل نمیشه. فانه دائما ربط بین شیئین لا ینسلخ عن هذشان، این در واقع اون در مفاد کانه ناقصه وجود رابط که معنای حرفیه، همیشه ربط بین دو چیز است. اصلا وجود رابط در جایی معنا دارد که دو چیزی باشد، این وجود رابط بیاد اینا رو به هم ربط بده و از این شن یعنی ربط بودن بیرون نمی آید. لا ینسلخو یعنی کنده نمیشه، بیرون نمیاد از این شن. کدام شن؟ شن ربط بودن. لذا این سخن محقق لاهیجی را نمیشه پذیرید. حالا در ادامه حکیم سبزواری او تقسیمات دیگر وجود فی نفسه رو مطرح میکنن. و ما ای وجودون فی نفسهی اما لنفسهی که وجود الجواهر سما، یا میتونید بخونید سما، بر اساس دو حالتی که خود حکیم سبزواری میگن، اما مؤکدون به نون الخفیفه او مازن به معنا علا. ترجمه شو نگاه کنید، ما یعنی وجودی که فی نفسهه، ای خودش معنی میکنه ما رو، آنچه ما، این موصول است دیگه، ما یعنی آن چیزی، یعنی چی آن چیز؟ یعنی وجود فی نفسه، اما لنفسه و اما لغیره. وجود فی نفسه که قسیم وجود فی غیره، خودش دوباره تقسیم میشه به فی نفسه لنفسه و فی نفسه لغیره. فی نفسه لنفسه اگر به غیره باشد میشه مثل وجود جوهر. حالا این سما را چرا میشه هم سما خان هم سما؟ ایشون میفرمایند که شما اگر سما بخوانید، در واقع اینو صیغه امر دونسته اید که مؤکد به نون خفیفه شده، یعنی در واقع از ریشه وسمه، وسمه یسمه بوده، معتل مثال واوی وسمه یسمه. امر حاضر که درست کردید شده سم. بله سم. وسمه به اون داغی علامت و نشانه میگن که مثلا بر گوسفندا میذارن که اینا گم نشن، مثلا شناخته بشن. وسمت. بله. خب اگر از ریشه وسمه بدانیم، اون وقت میشه سم، میشه صیغه یک امر حاضر که بعد نون خفیفه، نون تاکید خفیفه بهش چسبیده بود، در اصل اینطوری شده سمن. سم بوده شده سمن. به ضرورت شعری اون نون قلب به الف شده، شده سما. بله سما یعنی چی؟ یعنی اینگونه نشانه گذاری کن، اینگونه نام گذاری کن. یا اگر او مازن به معنا علا، اگر سما بخوانیم اون وقت باید فعل ماضی از ریشه سمو بگیریم. بله از ریشه سمو. دو تا احتماله، یکی از ریشه وسمه باشد، یکی از ریشه سموه باشد. اگر از ریشه سمو بگیریم اون وقت میشه علا یعلو. علا فعل دیگه، علا یعلو یعنی بالا میرود. بله یعنی بالا میرود. او غیرهی یا وجود فی نفسه یا لنفسه، او غیره یعنی یا لغیره، یعنی یا فی نفسه لنفسه است یا فی نفسه لغیره. یعنی ای وجود فی نفسهی لغیرهی که وجود الارض. این غیرهی یعنی یا وجود فی نفسه لنفسه یا وجود فی نفسه لغیره هست، مانند وجود ارز. وجود ارز چرا فی نفسه؟ چون ما میتونیم اینو مستقل لحاظ بکنیم در ذهن، وجود محمولی براش حمل بکنیم، مثلا میگیم البیاض موجود. چرا لغیره؟ چون ارز وجودی جدای از موضوع خودش که غیر ارز است ندارد. این غیر یعنی موضوع، جوهر. همیشه اراز در ضمن جوهر موجودن. بله. حیث و یقال از اون جهت که گفته میشه وجود الارز فی نفسهی عین وجودهی لغیره. جمله معروفه، میگن وجود ارز که یک وجود فی نفسهه و ما او رو در ذهنمون مستقل از جوهر میتونیم در نظر بگیریم، مثلا بگیم البیاض موجودان، این وجود ارز در عین این که فی نفسهه عین وجود لغیره. یعنی وجود فی نفسه ارز عین وجود لغیره آن است. یعنی اگر وجود فی نفس هم برای عرز قائل بشیم، این وجود فی نفس عرز در ضمن غیر که همان جوهر است موجود خواهد شد. فله وجود فی نفسه لکونهی محموله. پس برای عرز وجود فی نفسه هست. برای چی؟ برای اینکه محمول واقع میشه. هرچه که محمول واقع بشه وجود نفسی و وجود مستقل براش در نظر میشه گرفت. بله؟ مثلا شما میگید که الجسم و ابیزون، اینجا ابیز رو محمول قرار دادی. یا این لکونهی محمولن میتونه به گونه دیگه معنی بشه، چون وجود محمولی رو ما میتونیم بر سفیدی و بیاز و مثلا عرض حمل بکنیم، مثلا بگیم البیاز و موجود. و لهو ماهیتون تامتون ملحوظتون به ذات فلعق، برای عرض یک ماهیت تامیست که به ذات و مستقل در ذهن لحاظ شده است. خدمت شما عرض کردیم در نهایت الحکمه بیشتر توضیح دادیم براتون که آقا در صورتی می شود برای یک وجود ماهیت تام در نظر گرفت که شما اون وجود را در ذهن مستقل لحاظ بکنید. درست جوهر و عرض در خارج با نظر به علت هستی بخش همشون وجود رابطن و هیچ استقلالی از خودشون ندارن، ولیکن شما میتونید در ذهن این جوهر و عرض را مستقل و با قطع نظر از علت هستی بخش در نظر بگیرید و اینها رو مستقل لحاظ بکنید. وقتی اون جوهر و عرض خارجی را در ذهن مستقل لحاظ کردید، اینجا میتونید براش ماهیت نوعیه تامه در نظر بگیرید و یک جنس و فصلی براش بیارید و این رو بکنید یک ماهیت تامه. همیشه یادتون باشه مفاهیم ماهوی زمانی از وجودها انتزاع میشوند که آن وجودها در ذهن مستقل لحاظ بشن، یعنی با قطع نظر از علت هستی بخش. ولیکن ذالک الوجود فی غیره. ولیکن درست عرض ماهیت تام میداره، ما میتونیم مستقل لحاظ بکنیم وجودش را و یک ماهیت تام در ذهن براش در نظر بگیریم، ولیکن این وجود عرض یک وجود لغیره هست. این عبارت فی غیره یک تسامح در تعبیر از سوی حکیم سبزواری، منظورشون از اون فی غیره همون لغیره. یعنی درست ماهیت مستقل برای عرض داریم، ولی این عرض در ضمن غیر که همون جوهر است موجود می شود. این فی غیره را با او فی غیرهی که به معنای رابطه اشتباه نگیرید، اینجا منظورمون لغیرهه. لانه فی الخارج نعتون للموضوع. چرا عرض وجود لغیره دارد؟ چرا وجود فی نفسهش عین وجود لغیره اون است؟ به خاطر اینکه عرض در خارج نعت برای موضوع، صفت برای موضوع. چطور صفت از موصوف، نعت از منعوت جدا نمی شود؟ عرض هم در خارج از موضوع خودش جدا نمی شود. حالا چرا به اعراض میگن وجود نائتی یا نعت؟ به خاطر اینکه اعراض توصیفگر جوهرن. شما مثلا بخواید این جسم رو توصیف بکنید، با اعراضش توصیف میکنید دیگه. مثلا میگن این جسم رو توصیف کن، اوصافش رو بگو، چی میگی؟ میگی جسم وزنش اینقدره، رنگش اینه، اندازش اینه، نسبتش به مکان اینه، نسبتش به زمان اینه و هاکزا. لذا اعراض رو میگن وجود نائتی یا بفرمایید وجود توصیفگر. حالا خود نفسی دو قسمه، ثم نفسی و قسمان. این نفسی که حکیم سبزواری اینجا میگن، منظورشون همون وجود لنفسه. یعنی ابتدا وجود تقسیم میشه به فی نفسه و فی غیره. فی نفسه یعنی وجود مستقل، فی غیره یعنی وجود رابطه. دوباره فی نفسه تقسیم میشه به لنفسه و لغیره. حالا خود لنفسه تقسیم میشه به بنفسه و به غیره. این ثم نفسی قسمان منظور همون وجود فی نفسه لنفسه. حالا وجود فی نفسه لنفسه لان دو قسم است. چرا دو قسم است؟ لان الوجود فی نفسه لنفسه اما بغیره که وجود الجوهر فانه ممکن معلول. چون وجود فی نفسه لنفسه یا بغیره هست، یعنی به سببی غیر خود نیاز دارد، علتی بیرون از خود لازم دارد که بیاد اونو موجود کنه، مانند وجود جوهر. چرا بغیره؟ چون ممکن الوجود دیگه، هر ممکن الوجودی هم معلوله. خب معلول غیره دیگه، ممکن الوجود که نمیتونه به خودی خود موجود بشه. و همین وجود لنفسه و اما به نفسه، وجود لنفسه یا به غیره هست مثل جوهر، یا به نفسه هست مثل خداوند متعال. و هو و وجود الحق تعالی کما قلنا، همچنان که در اون بیت گفتیم، و الحق جل شأنه نحو عیسهی ای وجودهی فی نفسهی لنفسه. حق یعنی خداوند متعال، نحوه عیس، عیس یعنی وجود، لیس یعنی عدم، نحوه وجودش فی نفسه هست. فی نفسه هست یعنی چی؟ یعنی قید فی نفسه رو میگیم چی رو خارج میکنیم؟ فی غیره را. لذا حکیم سبزواری میگن فی نفسه هست لا کر رابط، یعنی فی غیره نیست. نه مثل رابط که فی غیره، وجود خدا فی نفسه پس رابط نیست. حیث انه وجود لا فی نفسه، چون وجود خدا وجود لا فی نفسه. ببخشید وجود رو ببخشید، وجود رابط وجود لا فی نفسه، ولی وجود خدا وجود فی نفسه. همین وجود خدا که فی نفسه لنفسه. لنفسه چی رو خارج میکنه؟ اعراض را. لا کر رابطی یعنی اعراض. قبلا توضیح دادیم که اینو میگیم رابطی تا با اون وجود رابط که وجود فی غیره خلط نشه. پس وجود خدا فی نفسه هست لا کر رابط یعنی فی غیره نیست، لنفسه هست لا کر رابطی یعنی لغیره نیست. فانه فی نفسه لغیره، چون وجود رابطی وجود فی نفسه لغیره، ولکن وجود خدا وجود فی نفسه لنفسه. بله. حالا وجود لنفسهی است که به نفسهی، لاکه وجود الجوهر به نفسه هست یعنی به غیره نیست، مانند وجود جوهر. وجود جوهر درست لنفسه لاکن لیس به نفسه، بلکه به غیره. وجود جوهر وجود لنفسه هست ولی به نفسه نیست، چون وجود جوهر ممکن الوجوده، وجودش رو از نفس و ذات خودش که نمیگیره. لذا وجود جوهر میشه وجود لنفسه به غیره، برخلاف وجود خدا که میشه فی نفسه لنفسه به نفسه. که البته اینها رو شما در بدایه و نهایه هم مفصل خواندید. در ادامه حکیم سبزواری مثل یک در واقع پاسخ به یک اشکال مقدر میگن، یک اشکال مقدری رو در نظر میگیرن و در چند سطر به اون اشکال مقدر پاسخ میدن. اشکال مقدر در ضمن عبارات بنده خدمت شما عرض شد، اونم این است: ممکنه برخی این اشکال رو مطرح کنن که شما در یک جا میای تمام وجودها را، اهم از وجود جواهر و وجود اعراض، همه را این ربط و این فقر نسبت به واجب الوجود در نظر میگیرید و میگی تنها وجود مستقل واجب الوجود به ذات است. خب اگر این حرف را از شما بپذیریم، دیگه چه معنی دارد که بیاید وجود فی نفسه را به جوهر و عرض تقسیم بکنید و جوهر و عرض را یک وجود فی نفسه به حساب بیارید؟ خب این سخن شما چگونه با آن سخن سازگار هست؟ یه بار میایید میگید که وجود جوهر عرض وجود رابط است و تنها وجود مستقل واجب الوجود به ذاته. بار دیگر میایید میگید که وجود فی نفسه که وجود مستقل هست تقسیم میشه به جوهر و عرض، یعنی جوهر و عرض را که قبلا وجود رابط یا فی غیره دانسته بودید الان اومدید وجود فی نفسه به حساب آوردید. جوابش رو خدمت شما عرض کردیم، اونم این هست که همچنان که علامه طباطبایی در کتاب نهایم فرمودن، ما گاهی موجودات هستی را اهم از جوهر عرض با نظر به علت هستی بخش در ذهن لحاظ میکنیم. اگر موجودات هستی اهم از جواهر و اعراض با نظر به علت هستی بخش در نظر گرفته بشن، او وقت همه اینها میشن وجود فی غیره و وجود رابط، عین ربط و عین فقر به علت هستی بخش هستن. ولیکن اگر آمدیم موجودات را، یعنی جوهر و اعراض را، جواهر و اعراض را با قطع نظر از علت هستی بخش لحاظ کردیم، یعنی نظر به علت هستی بخش نداریم، اینها رو مستقل آوردیم در ذهن، دقت کنید این نگاه استقلالی به موجودات فقط در مقام ذهن میسر هست، در ذهنمون به اینها نظر استقلالی داشتیم. اینجاست که ما میتونیم برای هر کدوم از جواهر و اعراض یک ماهیتی در نظر بگیریم و وجود مستقلی در ذهن برای اینها لحاظ بکنیم. پس به دو اعتبار است که ما یک بار این وجودها را رابط و فی غیره میدانیم، بار دیگر اینها را چه حساب میکنیم؟ بار دیگر اینها را وجود فی نفسه یا مستقل به حساب میاریم. همین اندازه خدمت شما عرض بکنم که در اون کتاب نهاییم توضیح دادم که اگر ما وجودهای رابط را، یعنی جوهر و اعراض را که در خارج رابطند، در ذهن به صورت مستقل لحاظ نکنیم، باید فاتحه علم حصولی را بخوانیم. علوم حصولی ما نوعاً بر پایه مفاهیم ماهوی استوارند. و اگر مفاهیم ماهوی که از در واقع نتیجه مستقل لحاظ کردن وجودهای خارجی است در ذهن ما نباشد، عملاً ما علم حصولی نخواهیم داشت. بله، اگر کسی در مقام معرفت الله در مسیر سیر و سلوک به درجه‌ای برسد که حقایق را با چشم دل به شکل علم حضوری دریافت بکنه، او داستان دیگری دارد. اونجا دیگه بحث دیگری است که او حقیقت اشیا و عین الربط و عین الفقر بودن اشیا را به چشم دل مشاهده کرده است. لذاست که بعضن در سخن عرفا میبینیم که مثلا فیلسوفان یا علمای در واقع اهل ظاهر را اصطلاحاً بهشون میگن شما چشم احولبین دارید، یعنی چشمان شما دوبین است، یعنی دارید موجودات را مستقل از حقیقت هستی در نظر میگیرید. همین اندازه خدمتتون عرض بکنم تا زمانی که انسان در مسیر علم و حضوری و شهود قرار نگرفته، چاره ای جز دوبینی ندارد. اگر خداوند متعال توفیق داد رذایل اخلاقی از انسان زدوده شد و انسان در مسیر معرفت الله قدم برداشت و رسید به مقام شهود، اونجا دیگر میتواند حقیقت اشیا را همان گونه که هست مشاهده بکند. متن رو نگاه بکنید. و جعل العرض موجودن فی نفسه لغیره و الجوهر موجودن فی نفسه لنفسه لنفسه بغیره لا ینافی ما حقق فی موضعه من ان وجود ما سوى الواحد الاحد رابط محزون. اینکه ما آمدیم عرض را موجود فی نفسه لغیره قرار دادیم و جوهر را موجود فی نفسه لنفسه بغیره قرار دادیم، این منافاتی با آنچه که در جای خود محقق شده است ندارد. چی در جای خود محقق شده؟ اینکه این من بیان میکنه مای موصوله را، اینکه وجود ما سوای واحد احد، یعنی وجود ما سوای خداوند متعال رابط محض است، چه جوهر باشد چه عرض. یعنی در واقع با نگاه اصالت وجودی و با نظر به متن اعیان و خارج، وجود یا فی نفسه هست یا فی غیره. وجود فی نفسه فقط خداوند متعال، غیر خدا هرچه هستن وجود فی غیره خواهند بود. و این در واقع به نحوه اعتبار ما برمیگرده که میاییم برای غیر خدا مثل جوهر و عرض هم وجود فی نفسه قائل میشیم. بله، یعنی مستقل لحاظ میکنه. لعنه، چرا منافاتی ندارد؟ این لعنه تعلیل لا ینافی یا ما ینافی هست. چرا منافات ندارد این دو سخن با یک دیگر؟ لأن ما ذکر هاهنا انما هو فی ما بین الممکنات انفسها و الا فالکل روابط صرفتون لا نفسیت لها بالنسبت الی. چون آنچه که در اینجا بیان شد این انما هو فی ما بین الممکنات انفسها، این به این لحاظ و اعتبار است که خود ممکنات را انفس ممکنه، یعنی خود ممکنات را با قطع نظر از علت هستی بخش که خداوند متعال در نظر گرفته ایم، یعنی ممکنات رو جدای از علت هستی بخش لحاظ کرده ایم، نسبت به یکدیگر سنجیده ایم، لذا مفاهیم مستقلی از اینها گرفته ایم و اسمشون گذاشتیم ماهیت، اسم اون مفاهیم رو گفتیم مفاهیم ماهوی. و الا اگر این لحاظ رو نداشته باشیم، یعنی اگر ما ممکنات را با قطع نظر از علت هستی بخش لحاظ نکنیم، نتیجه‌ش این میشه که فلکل و همه این موجودات میشن وجوداتی که عین ربطن، ربط محضن، هیچ استقلالی برای این موجودات و روابط نیست نسبت به کی؟ نسبت به اون خدا، نسبت به اون علت هستی بخش، یعنی نسبت به اون وجود مستقلی که خدا باشد اینا عین ربطن، ولی نسبت به خودشان که میسنجیم میتونیم اینها را در ذهن مستقل لحاظ بکنیم. ان هی الا تمویهات و تماثیل و به انفسها اعدامون و اباطی. اگر ممکنات را با نظر به علت هستی بخش در نظر گرفتیم، اینها نیستند، این روابط صرف یعنی موجودات نیستند جز آبکاری های ذهن ما، بله تماثیل یعنی صورتگری های قوه خیال. این تمویهات رو چرا اینجوری ترجمه کردیم آبکاری های ذهن؟ علتش اینه که تمویه از ریشه ما، ما یعنی آب، اصل ما ماه بوده، ماه، بله، بعد جمعش رو چی میگن؟ میاه، میاه یعنی آبها، مصغرش میشه مویه. شما در علم صرف خوندید که التسخیر یرد الاشیاء الى اصلها، تسخیر اشیاء رو به اصلش برمیگرداند، یعنی مویه به ما نشون میده که این ریشش چه بوده. تمویه یعنی آبمالی کردن، مثلا آب طلا میزنن به یه فلزی، طلا نیست واقعا ولی آب طلا بهش میمالند که شبیه طلا بشه، دقت میکنید؟ لذا تعبیر میکنه حکیم صدر به تمویهات، آبکاری های ذهنه. تماثیل یعنی چی؟ یعنی اینها تمثال ها، تصاویری هستن که قوه خیال ما ساخته. و به انفسها اعدامون و اباطیلون، اگر ما بیاییم این موجودات را به خودشون با قطع نظر ذلت از بشت نظر بیم، اینا عدمن دیگه، باطلن همشون دیگه. مگر می شود شعاع خورشید را منهای خورشید براش وجودی قائل شد؟ در ذهن میتونیم جدا در نظر بگیریم، ولی در خارج که نمیتونیم. مثلا بیایم شعاع را از خورشید جدا بکنیم، خورشید خاموش شود، شعاع باقی بماند، اصلا امکان نداره چنین چیزی. عین ربط شعاع خورشید عین ربط به خورشید است. به قول مولوی میگه ما عدمهایی محستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. بله، پس موجودات در برابر خداوند متعال مثل معنای حرفی هستند، ربط محضن، عین فقرن، عین ربطن. پس این هم تحلیلی که اینجا مطرح شد. در ادامه حکیم سبزواری میفرمایند که این همه سخنانی که ما در باب تقسیم وجود رابط مستقل و خود وجود مستقل یا فی نفسه بل نفسه و لغیره، این همه حرفایی که زدیم و این تقسیماتی که برای وجود ذکر کردیم، در واقع همه مقدمه‌ای بود برای این که بگیم وجود مطلقاً یعنی چه وجود رابط باشد و چه وجود محمولی یا همون وجود مستقل باشد تفاوتی نمی‌کنه، اینها صاحب جهاتن، یعنی دارای جهاتن هر کدوم از اینها. به عبارت دیگر وجود چه وجود رابط باشد که مفاد کانه ناقص است، مثال الانسان و کاتبون، نسبت بین انسان و کاتب میشه وجود رابط. خب جهتش چیه؟ جهتش امکانه، همون مواد سلاس و جهاتی که شما در منطق خوندید، امکان و وجوب و امتناع، اینها رو میخواد مطرح کنه نتیجه بگیره. خب در مثال الانسان و کاتبون که مفاد کانه ناقصه یا بفرمایید حل مرکبه هست، ما اینجا نسبت بین انسان و کاتب رو چی میدانیم؟ وجود رابط. این وجود رابط چه جهتی دارد؟ جهتش امکانه. مادهش یه مادهش هم امکانه. فرق جهت و ماده رو در منطق خوندید. اگر با نظر به واقع خارجی باشد میگن مواد ماده میگن. میگن مادهش در واقع چیه؟ مثلا امکان است یا وجوب است یا امتناع. ولی اگر همین ماده یعنی امکان و وجوب امتناع در قضیه ذکر بشود، در ذهن در نظر گرفته بشه یا در قضیه تلفظ بشه، مثلا بگید الانسان و کاتبون بالامکان، این قید رو بیارید اینجا بهش چی میگن؟ میگن جهت. پس تفاوت ماده و جهت تفاوت اعتباری است. همه به یک معنا اشاره دارد، یعنی در واقع یک چیز رو میخوان بگن، وجوب و امکان و امتناع. اگر در قضیه ذکر نشود میگن ماده یا مواد سلاس، اگر در قضیه ذکر بشن میگن جهات سلاس مثلا. حالا این وجود چه وجود رابط باشد مثل مثال الانسان و کاتب، چه وجود مستقل یا محمولی باشد مثل که مفاد حل بسیط است مثل مثال الانسان و موجودون، در هر کدوم از اینها در واقع اون جهت وجود دارد. چرا؟ چون این جهت در واقع از نسبت محمول به موضوع انتزاع می شود. گاهی شما نسبت محمول به موضوع را در قضیه حل مرکبه مطرح می کنید، مثلا می گید انسان کاتب است، نسبت کتابت به انسان مثلا امکان. گاهی نه، در قضیه حل بسیط مطرح می کنید، مثلا می گید انسان موجود است، اینجا محمول موجود رو نسبت به انسان مثلا می سنجیم، می بینیم جهتش جهت امکانه، یعنی الانسان موجودون بالامکان. حالا اگر ذکرش نکنی میگن مادهش امکانه. بله، فرقی نمی کنه چه قضیه حل بسیطه باشد که ناظر به وجود مستقل و محمولی است، چه قضیه حل مرکبه باشد که ناظر به وجود رابط و اینها هست. در هر کدوم از اینها نسبت محمول به موضوع رو که بسنجیم از سه حال به حصر عقلی خارج نیست. یا نسبت محمول به موضوع نسبت ضرورت و وجوب در واقع ضرورت است، یا نسبت ضرورت نیست. اگر نسبت ضرورت باشد یا ضرورت وجود هست که بهش میگن وجوب، یا ضرورت عدم است که بهش میگن امتناع، یا نه ضرورت وجود است و نه ضرورت عدم که بهش میگن امکان. دقت کردید؟ این همه مقدمه بود که در واقع حکیم سبزواری برسن به این تقسیم مواد ثلاث به وجوب و امکان و امتناع. عبارت رو نگاه کنید، قد کان ای الوجود و مطلقاً زلجهات ای صاحب الجهات، یعنی وجود مطلقاً، یعنی چه وجود رابط باشد و چه وجود مستقل محمولی باشد، چی دارد؟ زلجهات، دارای جهات است. ای صاحب جهات است، زلجهات رو معنی میکنن، زا به معنای صاحب دیگه. و هو و خبر و کانه فی الازهان، چی خبر کانه هست؟ ای زلجهات، عبارت زلجهات خبر کانه هست. بله، عبارت زلجهات خبر کانه هست. حالا جهت چیه؟ جهت یا ضرورت یا امکانه یا امتناع. اینها فل ازهان چرا گفت حکیم سبزواری؟ چون این جهات به لحاظ ظرف ذهنه. کی خدمتون عرض کردم به امکان و وجوب و امتناع کی جهت میگن؟ وقتی که در ذهن تصور بشه یا در قضیه ذکر بشه. ولیکن اگر اینها رو در خارج به حسب خارج در نظر بگیرید و در قضیه ذکر نکنید که بهش جهت نمیگن، بهش میگن مواد سلاس، امکان، وجوب، امتناع. لذا قید فل ازهان رو آوردن حکیم سبزواری تا اون عبارت جهات رو درست بکنن. جهت کی گفته میشود؟ وقتی که در ذهن این امکان و امتناع و وجوب با اینها در نظر گرفته بشه یا بفرمایید در قضیه تلفظ بشود. ولی اگر در خارج در نظر بگیریم نه در ذهن، اینا جهت نمیگن، بهش میگن مواد، ماده بهش گفته میشن. هازا اشارتون الى انها فی الخارج موادون و فی الازهان جهاتون. تمام، خوشون میگن، توضیح دادن که آقا این فی الازهان رو آوردیم که اشاره باشد به این مطلب که این جهات یعنی وجوب و امتناع و امکان در خارج بهش ماده میگن، در خارج مادن، و در ذهن یا در قضیه وقتی تلفظ میشن بهش میگن جهت، جهت قضیه. و قضایایی که اینها توش ذکر شده بهش میگن موجهات. موجهات هم تقسیم میکنن به موجهات بسیطه و موجهات مرکبه. اینا رو تو منطق خوندی. خب حالا این جهات، هازل زلجهات، این الجهات، این جهاتی که اونجا گفته شد چند تاست؟ وجوبن، یک وجوب است. چرا وجوبن خواندیم؟ حکیم سبزواری میفرمایند بالجر بدل من الجهات. ما وجوبن خواندیم به جر، یعنی کسره بهش دادیم، حالت جر رو اینها گذاشتیم به این صورت خواندیم به خاطر اینکه این رو بدل از واژه الجهات دونستیم. کدام الجهات؟ تو اون عبارت که گفته بود قد کان ایل وجود و مطلقاً ذل جهاته، اینجا الجهات مضاف الیه دیگه، زا اضافه شده از اسماء سته است، اضافه شده به الجهات، الجهات شده مضاف الیه. خب مضاف الیه حالتی چی دارد؟ جری دارد دیگه، مضاف الیه همیشه مجرور است. پس این وجوبن که بدل از مضاف الیه الجهاته، اینم میشه مجرور به تبعیت، چون بدل از توابعه. شما تو نحو اینا رو خوندید، بالجره بدل من الجهات، لا بالرفع، نه اینکه به رفع بخونیم، میتونستیم رفع هم بخونیم بگیم وجوبان، ولیکن رفع نخوندیم. برای چی؟ لیتوافق الرویان، بله، به خاطر اینکه اون روی ها با هم توافق داشته باشن، یعنی اون امتناع و امکان که در واقع آخر دو مصرا چی هن؟ آخر دوتا مصرا رو نگاه کنید، یکی کلمه اذهانه، دیگری کلمه امکان، این هاست. برای اینکه اون امکان و امتناع و اینها با هم دیگه توافق داشته باشن، امتناع این امکانن با اذهانن جور در بیاد در واقع. یعنی من حکیم سبزواری آمدم گفتم وجوبن تا با اون کلمه اذهانن سازگار باشد و وزن شعری رو درست بکنم. حالا و امتناع این او امکانن، این او رو برای چی آوردم؟ کلمت و اول تنوی، این او رو آوردم تا معنای تنوی را برساند، یعنی نونو. یعنی چی نونو؟ یعنی کلمه او برای تنوی، یعنی جهات سنو هستن، جهات سنو هستن، وجوب امکان امتناع. این بحث این که او اینجا چه معنایی میده، آیا برای تخییر است یا برای تنوی است، اینا مطالبی است که در علم بلاغت و علم معانی شما میخوانید. از کجا میفهمید او برای تنوی یا تخییره؟ از کجا میفهمید؟ از سیاق عبارت میفهمید. خب دارید میبینید داره تقسیم میکنه دیگه، میگه جهات سه قسمن، جهات سه نوعن، وجوب و امتناع و امکان. از همینجا از سیاق عبارت میفهمید که او برای تنوی است، یعنی نوع نوع کردن، یعنی جهات سه نوع هستن. و هی ایل جهات و غنیت و لن الحدود. مطلب بعدی این که این جهات که همون مواد ثلاثن، وقتی در خارج در نظر گرفته بشن، امکان و وجوب و امتناع، اینا مفاهیم بدیهی هستند، تصور از سنخ تصورات بدیهی است. لذا غنیتون عن الحدود، اینا بی نیاز از تعریف هستند. لکان معانی ها مما ترتسم و فی النفس ارتسام اولی، یا چون معانی این سه اصطلاح وجوب امکان امتناع در نفس به ارتسام اولی مرتسم می شوند. اولی یعنی همون اولیات، یعنی قشنگ صرف این که انسان تصور بکنه میفهمه معنیش رو. حالا ممکنه بگید آقا این بدیهیه، خیلی از افراد چرا اینا رو نمیدونن؟ میگیم درست، ممکنه اصطلاح وجوب و امکان و امتناع را برخی ندانن چون فلسفه نخوندن، ولیکن معادل عرفی اینها رو که همه میدانن. وجوب میشه همون باید، امتناع میشه نباید، امکان میشه شاید. چون بایدها انواعی دارد، لذا وجوب هم انواعی دارد. نباید انواع اقسامی دارد، امتناع هم اقسامی دارد. شاید در اصطلاح در محاورات و عرفی اقسام و انواعی دارد، لذا امکان هم مثلا 7 قسمه. حالا شما دیدید تا حالا کسی بیاد به بچه ابتدایی راهنمایی دبیرستان دانشجو مثلا بیاد چی یاد بده؟ بگه که آقا باید یعنی چی؟ باید رو بیاین تعریف بکنید، شاید رو بیاید تعریف بکنید، نباید رو بیاید تعریف کنید. نه، باید و نباید و شاید از اون مفاهیمی است که در نفس انسان ارتسام پیدا کرده، به صورت ارتسام اول، یعنی بدیهی است، نیاز به تعریف ندارد. کافیه شما کسی که فلسفه نخونده بگید آقا این امکانی که ما میگیم همون شاید شماست، این وجوب ما همون باید شماست، و این امتناع ما همون نباید شماست. حالا اگر کسی بتواند مبادی تصوری فلسفه را که جزء معقولات ثانی و مفاهیم بدیهی اند، مثل علت، معلول، امکان، وجوب، امتناع، حدوث، قدم، تقدم، تأخر، اینا همه مفاهیم بدیهی هست. اگه کسی بتواند این مبادی تصوری فلسفه را به زبان عرفی برگرداند، میتواند فلسفه را برای عموم تا یه حدی تدریس بکند. این تو ذهن شما باشه. کسایی که علاقه دارن به بحثای فلسفه برای کودک، فلسفه برای عموم مردم، باید از این شیوه غافل نشوند. باید دقت داشته باشند بسیاری از اصطلاحات فلسفی، مبادی تصوری فلسفی، اینها جزء بدیهیات است و کافیست شما معادل عرفیش رو پیدا بکنید و به زبان ساده همون محتوای فلسفی رو بدون اینکه از اصطلاح فلسفه استفاده بکنید، از اصطلاحات فلسفی استفاده بکنید، به عرف مردم یا کودکان انتقال بدید. این چیزیست که من ندیدم این بزرگوارانی که دنبال مثلا بحث فلسفه برای کودکان یا فلسفه برای اون مردم این رو تا حالا کار کرده باشن. یعنی فلسفه را لازم نیست محتوا رو به هم بزنی. که حالا این که بعضیا فکر میکنن فلسفه برای کودک یعنی اینکه قدرت اندیشه و استدلال کودک رو بالا ببریم، خب این فلسفه نیست که، این میگن بالا بردن قدرت تفکر کودک. اینکه کودک فلسفی بیاندیشد باید از این مفاهیم فلسفی استفاده کرد، منتها نه اصطلاح فلسفی. یعنی محتوای فلسفه را بگویید، ولیکن اصطلاح سخت فلسفی را که هنوز یاد نگرفته لازم نیست بهش بگید. محتوا فلسفی است ولی اصطلاح فلسفی نیست. خیلی بحث مهمی است که باید اون دوستان علاقمند بهش توجه داشته باشن. فمن اراد ان یعرفها تعریفا حقیقیا لا لفظیا لم یأت الا بتعریفات دوریه. پس هر کسی که اراده کرده است که این مواد ثلاث را به صورت تعریف حقیقی تعریف بکند، نه تعریف لفظی، تعریف لفظی ایراد نداره از مفاهیم بدی، اومده تعریف حقیقی ارائه بده، یعنی هم تعریف حد تام اینا، این نیاورده است جز تعریفات دوری. یعنی در تعریف این مواد ثلاث یک اصطلاحاتی آورده که به اشکال دور مبتلا شده. مثلا چی؟ توضیح بدیم. مثل اینکه مثلا در تعریف واجب میاد میگه که ان الواجب ما یلزم من فرض عدمه محال. واجب اون چیزیه که از فرض عدمش محال لازم میآید. حالا محال یعنی چی؟ یعنی ممتنه. یعنی در تعریف واجب از ممتنه استفاده شده، از واژه ممتنه. حالا در تعریف ممتنه چی میاد میگه؟ در تعریف ممتنه میگه الممتنه او ما لیس بممکنن او ما یجب ان لا یکون. در تعریف ممتنه هم از کلید واژه وجوب و امکان استفاده میکنه، میگه ممتنه اون چیزی است که ممکن نباشد یا اون چیزی است که واجب است که نباشد. یعنی در تعریف واجب از واژه امتناع و محال استفاده کرد، در تعریف ممتنه از واژه وجوب استفاده کرد. خب میشه تعریف به دور دیگه. یا بفرمایید در تعریف ممتنه از واژه ممکن استفاده کرد. یا مثلا در تعریف ممکن میاد میگه الممکن ما لا یلزم من فرض وجودهی و عدمهی محال. ممکن اون چیزیه که از فرض وجود و عدمش محال لازم نیاد. یعنی در تعریف ممکن واژه محال یا ممتن رو آورد استفاده کرد. یعنی در تعریف واجب از واژه ممتن استفاده کرد، در تعریف ممتن از واژه واجب، در تعریف ممتن از واژه ممکن، در تعریف ممکن از واژه ممتن. خب نشد، میشه دور دیگه. بله، این میشه همون اشکال دور، اشکال معروف دور که شما در منطق اینها رو یاد گرفته اید. مثال دیگه اینا رو خوندم دیگه، متنش رو توضیحش حکیم سبزواری ندادن چگونه دور است که من از بیرون خدمت شما عرض کردم. فهی ذات و تأثن فیه ای صاحب و اقتداء فی الغناء عن التهدید بالوجود. پس این مواد ثلاث و جهات ثلاث در بینیازی خودشون از تعریف، در این که بینیاز از تعریفن، صاحب تأسی هستند. به چی؟ به وجود. تأسی یعنی چی؟ یعنی اقتدا میکنن. گویی اینا دیگه تعابیر مجازی است دیگه. حکیم سبزواری میخواد بفرماید که چطور مفهوم وجود رو میگفتیم مفهوم بدیهیه و اگر تعریفی از وجود ارائه شده میگفتیم تعریف شرح اسمیه، تعریف لفظیه. این مفاهیم جهات ثلاث یا مواد ثلاث، یعنی امکان و امتناع و وجوب، هم مانند وجود جزء مفاهیم بدیهی و بی‌نیاز از تعریفن و اگر تعریفی از اینا شده تعریف لفظی است. چطور در وجود همون اوایل کتاب میگفتن معرف الوجود شرح الاسم ولیس بالحد ولا بالرسم، ابتدای کتاب این بیتو داشتیم، اینجا هم همینه. پس این مواد و جهات ثلاث ذات تأسی هستند فیه، یعنی در غنایشان از تعریف. حالا ذات تأثن یعنی چی؟ ای صاحبت و اقتداء فی الغناء عن التهدید بالوجود، یعنی صاحب اقتداء هستن در بینیازی از تعریف. به چی اقتداء کردن؟ به وجود. چطور وجود بینیاز از تعریف بود؟ اینا هم بینیاز از چی؟ از تعریف هستن. تا ابتدای بحث بعدی قررون فی انها اعتباریه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هسته نباشه.